ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. نگاه راهبردی دولت به توسعه علم و فناوری‌های نوین. معاون اول رئیس جمهور در نشستی در خصوص نیازمندی‌های علم و فناوری، رسیدن کشور به جایگاه اول علمی و فناوری منطقه را از راهبردهای اصلی دولت برشمرد و گفت باید اقتدار علمی و فناوری کشور به ویژه در حوزه‌های دفاعی، هوش مصنوعی، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گیرد. آقای عارف با اشاره به ظرفیت‌های کشور با وجود نخبگان جوان و اساتید دانشگاهی گفت بعد از دفاع مقدس 12 روزه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش اقداماتی را برای پیشرفت در فناوری‌ها آغاز کردند. معاون اول رئیس جمهور همچنین به تشکیل کارگروه‌های در دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید اشاره کرد و گفت دولت صندوق‌های حمایتی را به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم کرده. رئیس کل بانک مرکزی گفت سکوهای فروش بر خط طلا نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند، بلکه باید معامله کنند. آقای محمد رضا فرزین در جلسه هماندیشی با فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد این سکوها باید میزان طلایی را که میفروشند در اختیار داشته باشند، نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند. این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن ترسیم خطوط تعاملی دو سویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال متناسب با قوانین تنظیمگری خبر داد. افزایش نماگرهای بورس ادامه دار شد. بازار سرمایه در جریان معاملات روز یکشنبه افزایش بیش از 68,000 واحدی شاخص کل را داشت و بازدهی 2.3% را ثبت کرد. نماگر اصلی بورس با این افزایش از مرز 3,000,000 واحد عبور کرد. نمادهای کوچک و متوسط بازار هم با اقبال خریداران مواجه شد و شاخص هموزن افزایش بیش از 15,000 واحدی داشت. سکه و صندوق‌های طلایی بورسی بیش از 3% افت داشتند و در مقابل بیش از 90% نمادهای بورسی بازدهی مثبت را ثبت کردند. ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی هم به 3200 میلیارد تومان رسید که نشان از بازگشت نسبی اعتماد و افزایش انگیزه برای خرید سهام است. مهلت یک هفتهی استعفای مقامات و مشاغل همتراز که قصد دارند داوطلب انتخابات شورای اسلامی شوند فردا آغاز می شود. بر اساس قانون انتخابات شوراها و ماده 41 این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند باید 3 ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند. ثبت نام برای انتخابات شوراها از 21 تا 27 دی انجام می شود. انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. و پیش ثبت نام حج تمتع 1405 آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، پیش ثبت نام سفر حج تمتع سال 1405 از امروز به صورت غیر حضوری و کاملا الکترونیکی آغاز شد. متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات شخصی خود اقدام و سپس هزینه پیش ثبت نام را پرداخت کنند. در این مرحله مبلغ 200 میلیون تومان که معادل تقریبی نیمی از هزینه های سفر است دریافت می شود. این مبلغ برای برنامه‌ریزی و امضای قراردادهای اسکان، حمل و نقل، تغذیه، تدارک صدور روادید و سایر خدمات ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه نهایی سفر پس از برآورد دقیق هزینه های ارزی و ریالی در زمان ثبت نام نهایی اعلام خواهد شد. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
شب بخیر دوستان شنونده، همراهان گرامی رادیو ایران، سپاسگزاریم که این شبکه رادیویی رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردین. دستور کار عنوان برنامه بعدی که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان و همراهان برنامه دستور کار. من محسن احمدی فرد همراه شما هستم در برنامه دستور کار این هفته و امروز یک شنبه 20 مهر ماه، با توجه به رویداد رسانه‌ای ایران جان که به استان فارس می‌پردازه، ما در برنامه این هفته ابعاد اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شیراز رو راجبش صحبت می‌کنیم. شما هم با دستور کار همراه باشید. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225-9-224-86 در اختیار شماست. منطقه ویژه اقتصادی شیراز، منطقه‌ای که مأموریت داره حلقه اتصال تولید، صادرات، فناوری و سرمایه‌گذاری باشه، جایی میان صنعت و نوآوری، میان دانشگاه و بازار جهانی. در برنامه امروز بیشتر در رابطه با ابعاد اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفتگو خواهیم کرد. در روز گذشته در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی بخش سلامتش گفتگویی داشتیم که دعوت میکنم بخشی از اون رو با هم بشنویم.
شهر سلامت شیراز در آینده به عنوان یکی از قطب‌های درمانی و گردشگری سلامت در منطقه و خاورمیانه خواهد بود که با ارائه خدمات متنوع گردشگری سلامت موجب جذب گردشگران و سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی می‌شود. این پروژه می‌تواند قسمت قابل توجهی از مشکل بیکاری را در استان فارس رفع کند و نقش مهمی در توسعه گردشگری تندرستی و درمان خواهد داشت.
جناب آقای مهندس منصوری، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز.
از اواخر دهه 80 مصوب شده، فرایندهای گرفتن زمین و مشکلات اولیش برطرف شده و عملیات اجرایی از اواخر دهه 90 جدی شده. منتها طی 2-3 سال اخیر یک رشد و شتاب خیلی خوبی رو گرفته. تجربه تأسیس یک منطقه ویژه اقتصاد در کشور برای اولین بار در حوزه سلامت اتفاق افتاده. وقتی ما میگیم منطقه ویژه اقتصادی، دوستان بیشترین چیزی که تو ذهنشون میاد این است که معافیت مالیاتی دارد، که دارد 7 سال معافیت مالیاتی در کلیه مناطق ویژه اقتصادی کشور داریم، و اینکه معافیت گمرکی دارد که دارد، یعنی کلیه تجهیزات و مواد اولیه که در مناطق ویژه اقتصادی وارد میشن اینا وارد گمرک نشدن، اولا قبل از گمرک هستن، پس معافیت های گمرکی دارن. اما جذابترین نکته مناطق ویژه اقتصادی که منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز هم شاملش میشه این هست که شما در منطقه ویژه اقتصادی کلیه مجوزهای کسب و کار و کلیه مجوزهای ساختمانی در خود منطقه و توسط سازمان مسئول منطقه صادر میشه. شما از این دستگاه به اون دستگاه پاسکاری نمیشید. گرفتاری هایی که اکثر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور باش رو رو هستن باشون روبرو، شما در منطقه ویژه اقتصادی و سلامت شیراز روبرو نیستید. استان فارس و شهر شیراز بالفعل نه بالقوه همین امروز میزبان، با افتخار میزبان بخش زیادی از هموطنانمون از کلیه استانهای جنوبی، از سیستان و بلوچستان عزیز، هرمزگان محترم، بوشهر عزیز و خوزستان و کوکیل بوی رحمت در حال حاضر هست و اینها بسیاری از خدمات تخصصی و فوق تخصصیشون رو در شیراز دارن دریافت میکنن. منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز هم مصوبه هیئت دولت رو داره، هم مصوبه شورای عالی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی رو داره. یک موضوع و مقوله مصوبه هست. به طور میانگین هر گردشگر سلامت 1500 تا 2000 دلار درآمد رو همراه خودش میاره و یک درآمد 500 میلیون دلاری یا نیم میلیارد دلاری رو میتونه نصیب کشور کنه. مستقیما قطعا مشاغل غیر مستقیم و اتفاقات غیر مستقیمی که کنار این قضیه اتفاق میفته خب درآمد رو بالاتر میبره.
دستور کار.
بخشی از برنامه یه روز گذشته دستور کار رو با موضوع شهر سلامت شیراز با هم شنیدیم که امیدواریم اون پروژه در مسیر درست خودش قرار بگیره و هرچه سریع‌تر به محل بهره برداری برسه، چرا که میتونه آورده‌های اقتصادی خوبی هم برای استان فارس ایجاد بکنه و هم در سطح ملی برای کشور عزیزمون. در برنامه امروز به ابعاد اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شیراز میپردازیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر ساسان مبینی دهکردی، نایب رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی شیراز. آقای دکتر مبینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای احمدی سر، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه، مردم شریف و هموطنان عزیز.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر مبینی، هدف از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شیراز چی بوده و آیا این منطقه ویژه اقتصادی شیراز داره در مسیر هدف تأسیس، هدفی که برای اون در واقع برنامه ریزی شده بود، قرار گرفته یا در مسیرش هستیم و داریم با برنامه ریزی تلاش میکنیم به اون اهداف مورد نظر منطقه ویژه اقتصادی شیراز دست پیدا کنیم؟
بسیار عالی، بسیار خوشوقتم که در چهارمین ایستگاه رویداد ایران جان و هفته فارس ایران از سرزمین دین، حماسه و هنر در سالروز بزرگداشت حضرت حافظ و همزمان با رویداد بین المللی نمایشگاه اکسپو شیراز 2035 خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز عرض احترام و ادب دارم.
با افتخار همراه شما هست.
زنده باشید. عرضم خدمتتون، به همت مسئولین استانی و کشوری قریب 2 دهه گذشته همزمان با تأسیس در حقیقت تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان فارس شرکتی ثبت میشه با مشارکت سهامداران غیر دولتی به صورت شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت توسعه صنایع و صادرات استان فارس. این شرکت به عنوان سازمان مسئول و متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهر شیراز تقریباً 20 سال هست که فعالیت میکنه. آنچه که جناب عالی و همیهنان عزیزمون دیشب از بیان شیوای آقای مهندس منصوری شنیدن در ارتباط با منطقه ویژه اقتصادی سلامت، یکی از پروژه های زیر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز هست. عموماً همشهریان، همستانی ها و هموطنان عزیز این شرکت را به اسم منطقه ویژه اقتصادی شیراز میشناسند، در صورتی که خب این یک هلدینگ اقتصادی تحت عنوان شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس هست.
بله.
با چندین پروژه و شرکت وابسته به خودش که یکی از اون پروژه ها منطقه ویژه اقتصادی سلامت بود که دیشب مزایاش و محاسن و فرصت ها و ظرفیتش خدمت هموطنان عزیز عرضه شد. این شرکت چندین پروژه بزرگ دیگه و شرکت زیر مجموعه داره، از جمله منطقه ویژه اقتصادی صنعتی شیراز که در حقیقت قدیمی ترین ناحیه صنعتی به صورت منطقه ویژه تأسیس شده در دشت قره‌باغ، همجوار فرودگاه شیراز و همجوار با خط ریلی در یک زمینی به مساحت 1000 هکتار. یک فاز منطقه ویژه اقتصادی سلامت که دیشب معرفی شد به مساحت 1000 هکتار با نزدیک شیراز. یک فاز منطقه ویژه اقتصادی شهر دانشگاهی که اون هم به مساحت 500 هکتار دوباره همجوار شهر شیراز، و در حقیقت یک فاز منطقه ویژه اقتصادی تجاری بازرگانی در شهرستان لارستان باز با وسعت 1000 هکتار، و یک بندر خشک یا دهکده لوجستیک با مساحت 250 هکتار مجدداً همجوار فرودگاه و خط ریلی شیراز، یک شهرک صنعتی خصوصی که یکی از پر استقبال ترین شهرک‌های صنعتی خصوصی کشور هست به مساحت 330 هکتار باز همجوار خود منطقه ویژه و فرودگاه شیراز، و یک پروژه احداث پست 230 کیلووات برق در منطقه ویژه. اینا در حقیقت پروژه‌های فعال و زنده هستن که الان منطقه ویژه اقتصادی
البته برخیشون به بهره برداری رسیدن و برخی در مسیر بهره برداری هستن که امیدواریم هر چه سریعتر اتفاق بیفته.
بله،
تنوع
بله.
خوبی رو ما در منطقه ویژه اقتصادی شیراز شاهد هستیم، اما آنچه که به نظر میاد در راستای منطقه ویژه اقتصادی شیراز به صورت کلی میتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث تمرکز بر تولید و صادرات هست و امیدواریم که در این مسیر به صورت کلان عرض کردم خدمتون بتونیم گام‌های موثری رو برداریم. جذب گردشگران سلامت که اصلا یک برنامه ویژه برای اون شما در این منطقه ویژه اقتصادی تدارک دیدید، با آنچه که ما دیشب در برنامه دستور کار شنیدیم امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر مبینی، چه صنایعی در حال حاضر در این منطقه مستقر شدن یا ظرفیت استقرار دارن؟ من خواهشم اینه خیلی کوتاه پاسخ رو بدین که بتونیم سوالات دیگر رو هم مطرح کنیم و از حضور حضرت عالی بیشتر بهره ببریم در برنامه دستور.
من با کمال میل جناب احمدی سر استحضار دارید. مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد تجاری در سطح بالاتر، عموما اینا در اصطلاح اقتصادی معروفن به شرکت‌های دیولپر یا توسعه دهنده یا تسهیلگر یا محرک.
بله.
در حقیقت این مناطق ویژه شرایط لازم را برای استقرار واحدهای اقتصادی و تولیدی یا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. زمین فراهم می‌کنند، می‌خرند، تملک می‌کنند یا دولت واگذار می‌کنه، زیر ساخت‌های لازم را میارن در داخل محدوده مناطق ویژه اقتصادی عرضم خدمتون فراهم می‌کنن و شروع به واگذاری زمین یا در قبال به صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تأسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی مشارکت میکنن.
بله.
خوشبختانه آنچه که در منطقه ویژه اقتصادی شیراز اتفاق افتاده، با افتخار الان که من خدمت شما هستم، بیش از 105 واحد فعال اقتصادی بزرگ و کوچیک که تنوعشون هم بسیار متنوع است و تعداد حدوداً 150 واحد هم در حال احداث است. اگر من حجم سرمایه گذاری را برای که ذهن شما شفافتر بشه رو موضوع خدمت شما
حتما بفرمایید،
بر اساس نرخی که در جواز تأسیس یا موافقت اصولی اولیه این واردات از 20 سال قبل تا الان اومده، عدد بالای 220 همت حجم سرمایه گذاری که در منطقه ویژه اقتصادی زون صنعتی شیراز فقط اتفاق افتاده.
بله.
الان 105 واحد اقتصادی فعال در حوزه‌های صنعتی، شیمیایی، دارویی، سلولوزی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی، حتی نفت و گاز و پتروشیمی و به طور ویژه خودرو، تولید خودروهای سبک و سنگین الان در حال فعالیت هستند.
بسیار عالی.
چه تمایزی های دکتر واحدهای اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی جناب احمدی فرمودید؟ اینه که ببینید اون واحد اقتصادی یا فعال اقتصادی که شرایط تولیدش یا صادرات محور یا واردات محور عموما در مناطق ویژه تمرکز سرمایه گذاری میکنن تا از مزایای مرتبط با صادرات و واردات در وارد کردن مواد اولیه و تجهیزات و در صادرات محصولشون استفاده میکنن.
بله، که قطعا میتونه همین بهرهمندی از این مزایای حضور در منطقه ویژه اقتصادی دستاوردهای خوبی رو هم برای اون شرکت ها ایجاد بکنه، هم کمک بکنه به توسعه منطقه و در سطح کلانتر توسعه ملی، به خصوص بر تولید و تولید ناخالصی داخلی کشورمون. آقای دکتر مبینی گرامی، از این ساختای اصلی منطقه به ما بگید شامل چه بخش هایی میشه؟ میخوام پله پله بریم جلو و بعد بریم سراغ موانع و چالش هایی که در منطقه باهاش روبرو هستیم و بتونیم راهکاری براش ارائه بدیم.
بله بسیار عالی. ببینید بزرگترین امتیاز یا زیرساختی که در منطقه اقتصادی شیراز فراهم هست، استقرار اداره کل گمرکات استان فارس در محل منطقه.
بله،
یعنی در خود محل منطقه ویژه اقتصادی فارس شما خود اداره کل گمرکات را به صورت دائم 24 ساعته مستقر دارید و خدمات ارائه می‌دهید. یکی از بزرگترین امتیازات که حتی بخش زیادی از بقیه حجم صادرات و واردات که در استان فارس انجام میشه از محل اداره کل گمرکات که در منطقه ویژه اقتصادی شیراز هست صورت می‌گیره، منطبق از خود ظرفیت صادرات و واردات که منطقه داره که اون عدد و آمارش هم من هر وقت شما فرمایش بکنید.
همین رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، اگر آماری از حجم صادرات و واردات منطقه دارید، حالا با توجه به اداره کل گمرکات استان فارس که فرمودید در منطقه مستقر هست و این کار رو خیلی راحت می‌کنه برای فعالان در منطقه ویژه اقتصادی، آماری هست از زبان شما بشنوید؟
بله، خوشبختانه آمار 6 ماهه را من گرفتم، به روز
خدمتتون
ارائه بدم که ما حجم صادراتی که از محل گمرک منطقه ویژه اقتصادی شیراز از بابت فعالیت‌های واحدهای تولیدی مستقر در منطقه صورت گرفته، 6 ماه اول سال جاری خدا را شکر 95 میلیون دلار صادرات صورت گرفته به وزن 223 هزار تن و از همین گمرکات هم واردات 6 ماهه گذشته سال جاری حدود 77 میلیون دلار به وزن 18 هزار تن بوده.
بسیار عالی.
مسارات خوشبختی و رشد قابل توجهی هم نسبت به سال قبل نشون میده.
امیدواریم که شاهد توسعه بهتر در بحث صادرات باشیم و این نشون میده که داریم در مسیری قرار میگیریم که تراز تجاری مثبت رو برای این منطقه ویژه اقتصادی شاهد باشیم. آقای دکتر مبینی، قبل از اینکه بریم سراغ چالش ها، از نقش بخش خصوصی هم در توسعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید یک امتیاز مهمی که منطقه ویژه اقتصادی شیراز داره، میشه گفت اگر نگیم بالاترین یا بهترین، یکی از موفق‌ترین سازمان‌های مسئول یا بخش خصوصی است که متولی تأسیس و راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی در کشور شده.
بله،
ما منطقه ویژه اقتصادی یا دولتی داریم یا به شکل خصوصی. بحث ما که خب الان بحث دولتیاش نیست، منطقه ویژه اقتصادی شیراز یک شرکت سهامی خاصه که سهامداراش عموماً بخش‌های غیر دولتی هستند و خوشبختانه ترکیب سهامداراش ترکیبی است که تو بحث حمایت از استقرار واحدهای تولیدی خیلی تاثیرگذار بودن. به عنوان مثال گروه مالی ملت در تأمین منابع مورد نیاز برای تأمین زیرساخت‌ها نقش خیلی فعال و چشمگیری در سنوات گذشته داشت.
حالا اسم خاص رو نبریم که بعداً به چالش نخوریم. آره، ولی حمایت‌های خوبی صورت گرفته. من بحثم از پرسش این سوال این بود که واقعاً به نظر میاد نقش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی نقش پررنگتری نسبت به بسیاری از مناطق ویژه‌مون هست و این چالش های بیشتری رو ایجاد میکنه برای اون منطقه که قطعا نیاز به حمایت و همراهی نهادها و سازمان های استانی داره که امیدواریم این اتفاق بیفته. از چالش ها از زبان شما بشنویم. بزرگترین چالش فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز از نظر حضرت عالی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی شیراز چیست و حالا بعد در ادامه بریم جلو که با رفع این چالش ها چه فرصت هایی میتونه ایجاد بشه و چگونه میتونه کمک بکنه به توسعه بهتر منطقه ویژه اقتصادی؟ بفهمید.
نکته دقیقا همینجاست جناب آقای احمدی سر. ببینید خود شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس هم یک واحد اقتصادی است.
بله.
قطعا این واحد اقتصادی اگر بخواد زیر ساخت مناسبتر و بهتری برای جذب سرمایه گذار فراهم بکنه، مستلزم اینه که خودش هم از وضعیت اقتصادی مطلوبی بهره‌مند باشه.
قطعا.
ببینید به طور ویژه شما بهتر از من استحضار دارید و همه مدیران و فعالان حوزه اقتصادی، ما مشکلاتی که در حوزه تولید و بحث سرمایه گذاریم دو گروه بیشتر نیست، یا نرم افزاری است یا سخت افزاری. در بحث سخت افزاری مشکلات اصلی تأمین زیرساخت، این زیرساخت به صورت کلی از راه و جاده دسترسی را شامل میشه تا آب، برق، گاز و خدمات ارتباطی، که خوشبختانه این وضعیت در استان فارس به طور خاص و به طور ویژه در منطقه اقتصادی شیراز وضعیت مطلوبی است. لازم این که تأمین منابع مالی خوبی در سنوات اخیر برای توسعه زیرساخت صورت گرفته.
بله.
و الحمدلله از این حیث مشکل ما مشکل حاد نیست. اما در بحث
هرچند مشکلاتی داری وجود داره، اما میتونیم بگیم که قابل قبول هست و قابل رفع
شده است. بله. و خدا را شکر بحران‌های اخیر را با کمترین تنش ما تونستیم پشت سر بذاریم.
بسیار.
اما در حوزه نرم افزاری باز همه واحدهای اقتصادی دو تا مشکل اصلی دارن، بیشتر از همه شما استحضار دارید، اون هم یک تأمین سرمایه در گردش مناسب.
بله.
و دو تخصیص ارز به واحدهای اقتصادی و تولیدی در کمترین زمان ممکن. این دوتا مشکل که عموماً از سطح اختیارات حوزه‌های استانی فراتر میره و به بخشی از مشکلات و کمبودهای ما در حوزه ملی مرتبط میشه، عموماً واحدهای اقتصادی را دچار مشکل میکنه. یعنی ما برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه ویژه یا خارج از منطقه ویژه اقتصادی.
بله.
و همچنین برای تخصیص ارز به موقع به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه یا خارج از اون عموماً یک مشکلی داریم به صورت مستمر که در یکی دو سال اخیر سعی کرده حالا به شکل ممکن مدیریت بشه. خارج از اینا ما مشکلی معمولاً در حوزه تولید نداریم، یا این گروه نرم افزاری یا گروه سخت افزاری که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. جزء مشکلاتی هست که بحث تامین سرمایه و تخصیص ارز به نظر میاد در کشور ما آره در سطح ملی مطرح هست با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، آقای دکتر مبینی، ولی امیدواریم که در اولویت ها قرار بگیره و بتونیم با برنامه ریزی صحیح اجازه توسعه منطقه ویژه اقتصادی رو بدیم در حوزه تولید صادرات محور که میتونه بهره های خوبی رو برای ما ایجاد بکنه. از فرصت هایی که برای سرمایه گذاران در این منطقه ایجاد شده هم بفرمایید. به نظر میاد در جذب سرمایه گذار هم ما شاهد چالش ها و مشکلاتی هستیم، موانعی وجود داره.
بله.
در ابتدا فرصت هاش رو بگیم و بعد بریم سراغ چالش ها و اون راهکاری که مد نظر حضرت عالی است. فقط من یادآوری کنم فکر کنم حدوداً 3 دقیقه وقت داریم.
من سعی میکنم زودتر خلاصه کنم. الحمدلله با حمایت مسئولین ملی کشوری و استانی به ویژه استاندار محترم نمایندگان محترم، ما در حوزه منطقه ویژه اقتصادی شیراز و ناحیه ها و پروژه های زیر مجموعهش و شرکت های وابسته ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری به صورت کاملا متنوع و دقیقا برابر ظرفیت های ملی داریم. یعنی ما فقط در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و زیر مجموعهش برای کشاورزی فرصت ویژه اقتصادی داریم، ولی در تمام حوزه های صنعتی، گردشگری، سلامت و همه بحث های انرژی، نیروهای خورشیدی، الحمدلله هم زیر ساخت و زمین فراهم شده، هم خدمات مورد نیاز و آب، برق، گاز، خدمات ارتباطی الحمدلله الان موجوده. واگذاری زمین با قیمت منطقی در حال واگذاری به سرمایه گذارات، چه به صورت واگذاری صرف چه در حال پروژه های مشارکتی.
بله.
و خوشبختانه امتیازات مناطق ویژه هم از معافیت مالیاتی، معافیت در پرداخت حقوق گمرکی، خدمات انبارداری، تخلیه بارگیری، دسترسی به فرودگاه، مقررات خاص قانون کار و از همه مهمتر تسهیل فرایندهای صدور جواز تأسیس، پروانه ساخت، پایان کار، بهره برداری، انتقال سند. اینا باعث میشه که ما در حقیقت یک اصطلاحی سال چند سال اخیر عنوان شده مجوزهای بینا برای سرمایه گذاری. ما در مناطق ویژه اقتصادی به صورت ویژه این مجوزهای بینا برای جذب سرمایه گذاری را به وفور در تنوع حوزه‌های مختلف اقتصادی الان در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتونیم قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر ساسان مبینی دهکردی، نایب رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی شیراز. بهترین ها رو براتون آرزومندم و امیدوارم که ما در سالهای پیش رو شاهد اخبار خوب از منطقه ویژه اقتصادی شیراز در سطح ملی باشیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خیلی متشکرم.